بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مثال المماثله ثلاث اخوه من اب و مثلهم من ام. بحث ما در روش حل ریاضی مسائل ارثی است. اون قانونی که یاد گرفته ایم، اون قانون سه مرحله ایه. که اگر اون قانون سه مرحله یادمون باشه، تمام این مباحث ارثی به راحت حل میشه. البته با شناخت از عددها. رابطه دو عددها رو هم باید بشناسیم، چه متباینانن، متداخلانن، متوافقانن، متماثلانن، متوافقان به معنی العام مقابل متباینانن. اینا رو اگر بدانیم، با این سه مرحله‌ای که دو جلسه حل کرده ایم، مسائل ارثی راحت حل میشه. مرحله اول نصیب و سهام رو مقایسه میکنیم. اگر متباین بودن عدد سهام رو برمیداریم، غیر متباین بودند اون موقع وفق رو برمیداریم. بعد مرحله دوم بین خود این نتیجه ها رو، چه مثلا چند گروه، دو گروه، سه گروه، بین اینها مخرج مشترک میگیریم. بعد ضرب در اصل فریضه میکنیم. این سه مرحله رو یاد بگیریم، کل مسائل ارثی این کتاب میراث شرلومه کاملا حل میشه. و الحمدلله در این مسئله مثالهای زیادی مرحوم شهید اول زدن برای تکرار و عادت کردن به این مسائل. الان مثالی میزنیم برای مماثلت. اینا چون آسانندیجه در متن توضیح میدم. و مثال المماثله ثلاث اخوه من اب، سه تا اخوه ابی، و مثلهم من ام، سه تا اخوه امی. خب اینجا اول فریضه رو پیدا کنیم. خب کلاله امی فرض بره یک سوم، چون متعددن دیگه سه نفرن. کلاله ابی فرض بر نیست، هرچه مونده. خب به کلاله امی یک سوم میدیم، به اون یکی هرچه موند. خب فریضه ما سه میشه، چون اگر در یک وارثین و مسئله چه ارثی وارثین یه فرض بر باشه، همون میشه فریضه. پس سه فریضه ما. خب یک سوم از این سه رو میدیم به کلاله امی برای سه نفر، دو سوم رو میدیم برای سه نفر. خب اینجا دو و سه متباینن، سه رو برمیداریم. یک و سه متباینن، سه رو برمیداریم. این مرحله اول. مرحله دوم سه به آسه متماثلن، یک شو برمیداریم، سه ضرب در سه میکنیم، نه. پس اگر فریضه رو از سه به نه بالا ببریم، این مسئله راحت حل میشه. اصل الفریضه ثلاثتون، اصل فریضه میشه سه. این سه از کجا اومد؟ از اینجا چه یکی از این وارثین فرض بر بودن. و نسبت بین النصیب و العدد مباینتون، این مرحله اول الان شروع میشه. نسبت بین نصیب و عدد، نصیب در یکی یکه، در یکی دویه. نسبت بین نصیبشون و عددشون، عددم سه است در هر دو، سه تا اخوه امیست، سه تا اخوه ابیست. نسبت به اینها مباینه، پس عددها رو برمیداریم، نصیبها رو میذاریم کنار. خب این مرحله اول تمام. مرحله دوم، خود این عددها رو چه برداشته ایم؟ خود این عددها متماثلان، هر دو سه اندجه، سه سه. این متماثلان رو چه برداشتیم؟ فیوچ تزا به ضرب احده ما. از اینجا مرحله سوم، یکی رو برمیداریم. مرحله سوم ضرب در فریضه. پس اکتفا میکنیم به ضرب یکی، چون مخرج مشترک دو عدد متماثل یکیه. ضرب یکی در اصل فریضه، تسیر و تسعتا میشه نه. اگر فریزه رو 9 بکنیم به همه اینها ارث میدیم. 9 رو 1/3 9 چه 3 سهم میشه، 3 سهم رو به این 3 تا چلاله امی میدیم، هر کدام 1 سهم میبرن، 1/9 1/9 1/9. اون 6/9 رو به اون 3 نفر میدیم، هر کدام 2/9 میبرن. و مثال المتداخلت بین الاعداد چما ذکر، متداخل بین اعداد باشه، مثالش همون است ذکر شد، همون قبلیه، الا ان اخوت الام ستتو، مگر اینکه اخوه ام و 6 در نظر بگیریم. دقت کنید بین اعداد متداخل باشن نه متماثل. مثال قبلی عددها 3 و 3 بودن، متماثل بودن، الان اعداد ری که میاد متداخلن. اونی که یکی از عزیزان سوال پرسید اینجا استفاده میکنیم. ببینید اخوه امی 6 نفرن، بهش 1/3 میدیم. اخوه ابی 3 نفرن، بهش 2/3 میدیم. خب 2 و 3 متباینن 3 رو بردار، 1 و 6 متباینن 6 رو بردار. خب الان این مرحله اول تمام شد، عددها رو برداشتیم، 3 از اون ور 6 از این ور، خود اعداد بینشون متداخلن. خب یکی رو برمیداریم، اون کدومش رو برمیداریم؟ عدد بزرگتر رو برمیداریم، ضرب در اون اصل فریضه میکنیم. پس مخرج مشترک چه وقتی گرفتیم اکتفا میکنیم به اون 6 و اون 6 رو بر 3 ضرب میکنیم، میشه 18. و مثال المتداخله بین الاعداد همون مثال قبلیه، فقط یک تغییر جزئی بده، الا ان اخوت الام ستتون، چلاله امی رو عوض 3 نفر 6 نفر در نظر بگیری. فتجتزا بها، به این 3 اکتفا میشه دیگه، 3 و 3 اینا رو با هم ضرب نمی کنیم، چون مخرج مشترک 3 و 6 همون 3 و تضربها فی اصل فریضه، این 6 رو در اصل فریضه ضرب می کنیم، تبلغ 18 میشه 18. خب این اعداد دقت کنید به این مسئله، خود عددها متداخل بودن، اخوه امی 6 بود، اخوه ابی 3 بود، خود عددها هم متداخل بودن. آیا همیشه متداخل به این نحوه میشه؟ نه، ممکنه بعد از اون مرحله اول متداخل بشن، چون در مرحله اول یا خود عدد رو میاریم یا وفق عدد رو، ممکنه متداخل بعد از این اعمال بشه. وقت لا تکونو متداخلتن، بعضا عددها خودشون متداخل نیستن، لا سمت تعولو الی، سپس به اون تداخل برمیگردن. الان مثال بزنیم، دقت کنید اینو، چه 4 زوجاتن و 6 اخوتن، فرض کن این 4 زن داره، 1 مرد مرده، 6 تا هم اخوه داره. خب این 4 زن 6 اخوه، البته این اخوه باید اخوه ابی باشه، چون اصل الفریضه رو میگه 4، چون اصل الفریضه اگر اخوه امی باشه اونا هم فرض برند، 1/3 1/4 میشه فریضه 12. این اخوه مرادش اخوه ابیه. خب پس یه نفر مرده، 4 برادر ابی داره، 4 تا هم زن داره. خب چیکار کنیم؟ اینجا به این زنها 4 تاشون 1/4 میدیم، هر چه موند به اونها میدیم. دقت کنید هر چه موند، اخوه اینجا حاشیه بزنید که مراد از اخوه اخوه ابی یا ابوینی نه امی. خب پس فریضه ما میشه 4. خب فریضه 4 1/4 رو 1 نصیب 1 برای 4 نفر، به 4 تا زن 1/4 میدیم، 1/4 چه متباینن، پس 4 رو بردار. دقت کنید 4 رو بردار. 6 با این هرچمون 3، 6 با 3 اینجا متوافقن، 6 با 3 متوافقن، متوافق به معنی الامن. خب اینجا وفقش رو بردار، وفقش میشه 2. دقت کنید، 3 سهمه 3 چهارم رو میدیم به 6 نفر، 3 و 6 اینا متوافقند، یعنی متباین نیستن. خب وفقشون رو بردار، وفقش نصفه، ببخشید نصف، وفقش ثلثه، هر دو بر ثلث بخش پذیرن، 3 هم بر ثلث بخش پذیره، 6 هم. خب وفق عدد میشه 2. خب وفق عدد میشه 2، 2 با 4 متداخل میشه. قبلا اگر بین خود عددها حساب میکردیم 6 و 4 بود، اما بعد از این اعمال مرحله اول 6 و 4 تبدیل میشه به 2 و 4. خب متداخل میشن، عدد بزرگتر رو 4 رو برمیداریم، دوباره 4 رو به فریضه ضرب میکنیم، 4 ضرب در 4 میشه 16. اینو با 16 فریضه رو به 16 ببریم، مسئله حل میشه. اینجا از اول متداخل نبودن، 6 و 4 متداخل نیستن، اما بعد از اعمال مرحله اول متداخل شدن. خب میفرماید چه 4 زوجات و 6 اخوات، مثلا 4 زن داره و 6 برادر ابی داره. اصل الفریضه 4، در اینجا اصل فریضه 4 است. چرا 4؟ مخرج الربع، اون مخرج ربع دیگه، 1/4 به این زنها میدیم دیگه، فرض بر فقط این زنها هستند. خب ینکسر علی الفریقین، در اینجا این نصیب هایی که ما بر اساس این فریضه میدیم چسری میاد بر هر دو گروه، هم بر گروه زنها چسری میاد 1/4 میدیم، هم بر گروه اون برادرها 3/6 میدیم چسری میاد. خب و عدد الاخوه یوافق نصیبهم به ثلث، در اخوه عدد اخوه که 6 با نصیبشون که 3 متوافقن در ثلث. فتردهم الى الاثنين، برمیگردونیم این 6 رو به 2، یعنی وفق 6 رو برمیداریم، وفق 6 میشه 2، چون وفق 6 اینجا ثلث. خب و عدد الزوجات تباین نصیبهن، نه اما عدد زنها که 4 نفرن با نصیبشون که 1 متباینن. ف تبقا هن به حالتهن، فتبقیهن به حالتهن، اون نجح میداری اونها رو در حالت خودشون، تبقی یعنی ابقا میکنی، همون 4 رو برمیداری، همون عدد رو برمیداری. خب اینجا 4 اینور 2 اونور، پس فیت خل ما بقی فی عدد الاخوه فی عددهن، پس تداخل پیدا میکنه، اونی که باقی ماند در عدد اخوه، در عدد اخوه 2 باقی ماند چون وفق 6 2 بود، اون تداخل پیدا میکنه، داخل میشه در عدد هند، در عدد این زنهایی که 4 بودن، 2 در 4 تداخل میکنه و داخل میشه، به همین خاطر 4 رو برمیداریم. فیوج تزابه، اکتفا میکنیم به عدد هن، بهی زمینش برمیگرده به اون عدد هن، یعنی به اون 4 اکتفا میکنیم، به اون اکثر اکتفا میکنیم. و تضرب هو فی الاربع، مرحله سوم هم اجرا میکنیم، مرحله سوم اینه بعد از مخرج مشترک جیری ضرب در اصل فریضه میکنیم، یکون و 16 میشه 16 تا، اگر فریضه رو ما 16 بکنیم به همه اینها عدد صحیح میدیم. خب الحمدلله مثال ها خیلی واضحه، با مثال ها اون 3 قانون رو راحت میتوانیم اجرا کنیم، در یکی دوتا تمرین کنید میبینید که همهشون آسان شد و حل شد. دوباره با همین قواعد، با این 3 مرحله ریاضی برگرد، اون مسائل قبلی رو هم حل کن، اون اجداد سمانیه رو حل کن، اعمام اخوال رو حل کن، همش با این قواعد بود، اونجا هم البته اشاره کرده بودم، لکن اینجا دیگه واضح و با عبارتهای فنی شهید ثانی به ما تدریس کرد. و ما ذکرناه من الامثله، با این مثال هایی که ما ذکر کردیم، یظهر و حکم و مالاکان لبعضها وفق لون الباقی، حکم جاهایی که موند، بعضی ها متوافقن، بعضی ها متوافق نیستن، او بعضی ها متماثلن او متداخلن، بعضی ها متماثلن متداخلن دون بعضن. ما طوری رفتار کردیم که هر دو اعداد مثلا نسبت به هم متوافق بودن متداخل بودن، اما بعضش یه حالت دیگری داشت، بعضش یه حالت، یه گروه با هم متباین بودن، اون گروه متداخل بودن متوافق بودن، اونا هم با اینها راحت حل میشه. قاعده دستت بیاد همه مسائل رو میتوانی حل کنی. این مسئله دوازدهم تمام شد. مسئله سیزدهم گزارشواره، چنانچه مسئله دوازدهم هم گزارشواره. اینا خیلی راحتن، در قبل اینها رو مفصل خونده ایم. ببینید تمام مسئله یازدهم چه خوندیم، فرضشون جایی بود چه اون فریزه به مقدار سهام بود، به همه اینها باید تقسیم می‌کردیم، بودجه نه زیاد بود نه کم بود، فقط کسری میومد، می‌خواستیم کسری نشه فریزه رو بزرگ می‌کردیم. الان مسئله دوازدهم اونجاییست که نه، فریزه کمتر از سهامه، یعنی بحث اول پیش میاد. سنی ها میگن بحث اوله. خب ما اول رو قبول نداریم، قبلن هم احادیثش رو خوندیم، بحث کلامیش هم خوندیم. ما معتقدیم در فرضی که اول پیش میاد اصلا اول نیست، اونجا سهم بعضی ها خیال میکردی این مقداره، اصلا در اون فرض سهمشون اون مقدار نیست، اونها هم دو فرضی هن. شما فکر میکنی یک فرضی هن. مثلا یک دختر یک دوم میبره، در صورتی که اول پیش نیاد، در صورتی که اول پیش میاد قرابت بره، هر مقدار بمونه به او میدن، دو دختر دو سوم پیش ارث میبره، در صورتی که اول پیش نیاد، اگر اول پیش بیاد دیگه قرابت بره، فرض بر نیست. پس نقصان بر افرادی وارد میشه که اونجا معیارش هم گفتیم دو فرض بر نبودن، چون دو فرض بر نبودن یک فرضش قرابت بریه. اینا رو دیگه گزارشوار توضیح میده، قبلا هم خونده ایم. از ثانیت عشرت ان تکسر الفریضتان سهام، فریضه از سهام کم بیاد، و انما تکسر چه کم میاد، میگه انما تکسر به دخول احد زوجین. اگر در یک ارثی احد الزوجین داخل بشه، یا شوهر یا همسر، اینها معمولا اول پیش می آورن. مثلا یه نفری مرده، یک پدر داره یک مادر داره، دو تا دختر داره یک شوهرم داره. خب اینجا زنی که مرده به مادر میدن یک ششم، به پدر میدن یک ششم، به اون دو تا دختر میدن دو سوم، این یک چهارم شوهر میشه اضافه، بودجه نداریم برای او، چیکار کنیم؟ اول پیش میاد. خب اینجا جمع‌بندی میکنیم، هر مقدار کم شد از اون دوتا دختر کم میکنی. خب مثلا چه بنتین و ابوین معهد زوجین، مثال زدم دیگه، همینو من مثال زدم، دوتا دختر پدر و مادر با عهد و زوجین. من شوهر مثال زدم، شما شوهرم میتونی مثال بزنی، زوجه هم میتونی مثال. یا مثال بعدی، و بنتین و عهد الابوین مع زوج، دو تا دختر یکی از پدر و مادرها مع زوج همراه با شوهر. خب اینجا دو تا دختر دو سوم میبره، احد الابوین یک ششم میبره، زوج هم یک چهارم میبره. جمع کن، یک چهارم یک ششم دو سوم، مخرج مشترکش میشه 12. خب 12 دو سومش میشه 8، 8 دوازدهم و دو دختر میبره، 2 دوازدهم و احد الابوین میبره، این میشه 10 دوازدهم، زوج هم میبره 3 دوازدهم. خب 13 دوازدهم میشه، 1 دوازدهم زیاد میاد. اینجا ببینید اینم یه مسئله است، زوج چون هست زیاد اومد. و اختین لابن و اختین لامن مع احد الزوجین. یه مثال بعدی، دو تا خواهر ابی و دو تا خواهر امی مع احد الزوجین. خب اینجا دو خواهر ابی بهش میدیم 2/3، دو خواهر امی بهش میدیم 1/3. خب 2/3 1/3 دیگه تمام شد دیگه، مع احد الزوجین. این احد الزوجین اگر زوجه هم باشه، زوجم باشه، یا 1/2 یا 1 چهارم دیگه نداریم، سهم نداریم بهش بدیم. خب اینم یه مثال. هازهی مسئلت الاول، این همان مسئله اول است. چه فریزه کمتر از سهامه. فرزبرها، فرزبرها همشون فرزبرن، فرزبرها رو با هم جمع کنیم بیشتر از فریزه است. اینجا بر مذهب شیعه یدخل النقص علی البنت والبنات، نقصان بر دختر یا دخترها، ان اتفقنا، اگر فقط دخترها باشن، یعنی همشون اتفقنا، یعنی فقط بنات باشن نه همراه با اولاد فرزندان. خب و علا قرابت الاب من الاخوات، و همچنین نقصان وارد میشه بر اقربای اب از خواهرها، یعنی اخت ابی یا اختان ابی یا اخت ابوینی اختان ابوینی، اینا چه یک فرض دارن. لا علل جمی، نقصان بر همه وارد نمیشه. و گتا گتا، همه اینها رو مفصل در قبل خوندیم، اینجا گزارشوار توضیح میدیم. خب این عبارت لمعه بهتر است از عبارت قبلی لمعه. در عبارت قبلی لمعه اب رو هم آورده بود، پدر رو، با اینکه پدر نقصان برش وارد نمیشه، در یه فرضی پدر فرض بره، در یه فرضی قرابت بره. اصلا از اول پدر دو فرضیه، فرض بر قرابت بره، مثل اینها نیست، اینها فقط فرض برن. پدر در صورتی که میت ولد داره فرض بره، یک ششم، ولد نداره قرابت بره. و هذه العباره اجود مما سلف، این عبارتی که در اینجا لومه آورده بهتر است از قبلیه. حیث لم یذکر الاب، چون در این عبارت پدر رو نیاورده، فی من یدخل علیه النقص، پدر رو نیاورده در داخل اون گروهی که نقصان بر اونها وارد میشه. و حقیقتا هم اینطوره، پدر برش نقصان وارد نمیشه، چون پدر در صورتهایی که میت ولد نداره دیگه قرابت بره، هرچه مونده، کمم باشه هرچه مونده، فرض بر نیست بگیم نقصان بر او وارد میشه. این مسئله دوازدهم گزارشوار. مسئله سیزدهم هم گزارشوار، اینا راحتن، قبلا تون خوندیم. برعکس مسئله دوازده، اونجا کمتر بود فریضه، اینجا زیادتره. خب همون بحث رد بری پیش میاد دیگه، رد میکنیم. خب به چه کسانی رد نمیکنند؟ قبلا خوندیم، به زوج و زوجه رد نمیکنند، این یک. و به اخوه امی، در صورتی که همراه با اخوه ابوینی یا ابی باشه رد نمیکنند. اینا اخوه امی محروم از رد در صورت وجود اخوه ابی یا ابوینی. البته در ابوینی قطعیه، در ابی اختلاف بود. در زوج و زوجه هم رد بر نیستن. این همون بحثی که قبلا خونده ایم دیگه، زیاد بحث ندارد. از سالست عشره انتزید الفریزه علی السهام، فریزه ما از سهام زیادتر بیاد، رد بر مطرح بشه. مثلا کجا؟ مثال هایی میزنیم. کما لو خلف بنتم واحدن، یه میتی مرده فقط یه دختر داره، خب به دختر یک دوم میدیم، بقیه هم به همین دختر میدیم، اما بر اساس رد بری. او بناتن، یا یه فردی مرده فقط دختران داره، خب دختران ارثش دو سومه، بقیه هم به همون ها میدیم. او اختن، یا یه نفری مرده طبقه دوم فقط خواهر داره، خواهر مثلا ابی داره. او اخواتن، یا خواهران داره، دو سوم بهش میدن. او بنتن و ابوین، یا مثال بعدی، یه مقدار مرکب بکنم، یه نفری مرده یه دختر داره و پدر و مادر، خب به دختر میدیم یک دوم، به پدر و مادر هر کدام یک ششم، یک ششم جمع کنی میشه پنج ششم، خب یک ششم میمونه. او احدهما، یا بنتن و احدهما، یه دختر و احد الابوین، خب به دختر میدیم یک دوم، به احد الابوین میدیم یک ششم، خب دو ششم میمونه. او بناتن و احدهما، یا دختران و احد الابوین، خب به دختران بده دو سوم، به احد الابوین بده یک ششم. خب دو سوم یک ششم رو جمع کنه میشه پنج ششم، بازم یک ششم میمونه. در همه این مثال ها ببین، این مثال ها همشون جاییست که رد بره، که همشون رو مفصل خونده ایم. اینجا خب به زوج و زوجه چه نمیدن از رد؟ به مادرم در یه فرضایی نمیدن، اینو نگفتم. به مادر اگر حاجب داشته باشه، حاجب اخوه ای داشته باشه، نمیدن. فیرد و زائد علا زوی سهام، اون مونده را، زائد یعنی اون مونده از فریضه رو، به اون صاحبان سهام برمیگردونن به مقدار سهمشون. عد از زوج و زوجه مجر به شوهر و زن ول ام مع الاخوه. به مادرم ممکن نمیدن اگر اخوه امی، کلاله ام، اخوه ابی داشته باشه، یعنی حاجب اخوه ای داشته باشه. چه حاجب اخوه ای رو خونده ایم، لااقل دو تا برادر، این میت دو تا برادر ابی داشته باشه یا ابوینی داشته باشه، دو تا برادر یا یک برادر دو تا خواهر. خب اما ما عدمه، اما اگر این اخوه نباشه، فیرد علیهما، به این مادرم برمیگردونم. مثلا یه نفری مرده، یک پدر داره، مادر داره، بعد بنت داره. خب به بنت میدیم یک دوم، به پدر میدیم یک ششم، به مادر میدیم یک ششم. خب این یک ششم باقی مانده رو چیکار کنیم؟ اگر مادر اخوه ابی کلاله‌ای داره، میت یعنی دو تا برادر ابی یا ابوینی داره، به مادر رو میذاریم کنار، این یک ششم رو به این پدر و دختر میدیم. خود این یک ششم رو چهار تقسیم میکنیم، یک سهمش پدر، سه سهمش دختر. اما اگر مادر حاجب داشته باشه، این یک ششم رو هم به مادر میدیم، هم به پدر میدیم، هم به دختر میدیم، پنج سهم میکنیم. خب این یه مورد. او یجتمع ذو سببین مع ذی سبب واحد، یا در جایی که اونی که دو سببیه جمع بشه با اونی که یک سببیه. منظور از دو سببی یعنی از دو راه به میت فامیله. مثلا اخوه ابوینی، اخوه های ابوینی، مثلا یک فردی مرده اخت ابوینی داره، خواهر ابوینی. خب خواهر ابوینی با خواهر امی، دقت کنید به مسئله، دیگه تمام میکنم. خواهر ابوینی با خواهر ابی، خب به خواهر ابوینی یک دوم بده، به خواهر امی، خواهر امی اینور، خواهر امی یک ششم. خب یک دوم، یک ششم، دو ششم میمونه. در اینجا این دو ششم رو چیکار میکنن؟ به خواهر ابوینی میدن، دیگه به خواهر ابی امی نمیدن. چرا؟ چون اون دو سببیه، این یک سببیه. یعنی او از مادر و پدر به میت اقربا هست، این فقط از مادر. البته این گونه گفتن یه مقدار اشکال داره، مگر اینکه قائل بشویم در اخوه ابی این هم این حرف نمیاد، در اخت ابی، اخت ابی هم یک سببیه. اونجا دو گل بود، بعضیا میگفتن اخت ابی رد بره، اخت امی هیچی نمیدن. بعضیا میگن نه، به هر دو رد میکنیم. اگر قائل بشویم به هر دو رد میکنیم، این قانون درسته، دو سببی یک سببی. اما اگر اونجا بگیم نه، او اخت ابی هم مثل اخت ابوینیه، دیگه این قانون درست نیست. ایشون میفرماید او یجتمع ذو سببین، دو سببی جمع بشه، چل اخت من الابوین مع ذی سبب واحد، با یک سببی جمع بشه، چل اخوه من الام. خب اینجا فیختص رد به ذی سببین، رد اختصاص مییابد به اون فردی که دو سببیه، چما مره. خب اینو گفتم یه مقدار این نقصان داره این عبارت، در درس‌های قبلی نگاه کنید، اونجا برای اخوه ابی دو تا گل بود، چون اخوه ابی دو تا گل بود، این یه مقدار عبارت نقصان پیدا می‌کنه. اگر بتونم عبارت رو پیدا کنم شما هم، خب و فرت علا قرابت الهنا گولان مشهوران، اونجا مسئله سادسه طبقه دوم نگاه کنید، دوتا گل بوده. به همین خاطر اینجا عبارتش طوریست انگار ایشون میخواد بفرماید چه اگر اخت ابی با اخت امی جمع بشن هر دو رد بر میشن. اگر این فتوا رو قبول کنیم عبارت درست میشه و الا عبارت ناقص میشه. خب در هر حال با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردیم، پس ما رد بر داریم به همون وارثینی که سهم بردن. خلاصه بعضیاشون درسته محرومن، به زوج نمیدیم، به زوجه نمیدیم، به مادر در فرض فروض نمیدیم، به اخوه امی نمیدیم، اینها درسته در بعضی از فروض بعضی از صاحبان سهام نمیبرن، ولی همین صاحبانی که ارث بردن از بین اونها رد بره. دیگه ما به طبقه بعدی نمیدیم، به مذکرین بعدی، طبقه بعدی نمیدیم که قائل به تعصیب بشیم. ما به عصبه ارث نمیدیم، به همین وارثین ارث میدیم. ولا شیء عندنا للعصبه، در نزد فقه شیعه هیچ سهمی به عصبه داده نمیشه، اون در فقه اهل سنت و در ارث جاهلیت بود. بل فیه تراب، در دهان اونها خاک میدیم. بل فیه تراب، این یه تعریض است به اهل سنت، به اونها به هیچی نمیدیم، به این اعتباره، به معنای اینه خاک میدیم، یعنی هیچ ارثی از اینها داده نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.